23 مرداد 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره روم بودیم، آیه 54. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آیه 54. آیه شریف اشاره دارد به حالات انسان و اطوار و حالاتی که انسان در طول حیاتش طی می کند، از اون موقعی که نطفه است و جنینه و وقتی که شیرخوار است و وقتی که از شیر میگیرند اون انسان رو، اون موقعی که بچه است و جوان میشود و تا اون وقتی که به سن پیرمردی و کهولت و دیگه نزدیک مرگ میشد. اشاره دارد آیه شریفه به این حالات. حالا آیه رو مرور میکنیم با هم. میگه الله الذی، خدا کیست؟ خدایی که تمام انبیا دعوت کرده اند به سمت توحید، یکتاپرستی. این خدای یگانه چه کسیست؟ میگه اون الله. الله مبتدا. الذی اسم موصول خبر. خدا اون کسی است. خب اون کسی است که چه کرده است؟ خلقکم، شما انسان ها را خلقت کرد، آفرینش کرد، شما ها را آفریده است. خلقکم یعنی شما را ایجاد کرده است از عدم به وجود. ما هیچ کدوم نبودیم. 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال قبل نبودیم هیچ کدوم. الان از عدم به وجود آمده ایم. چه کسی ما را از عدم به حیز وجود آورده است؟ خدا. خدا اون کسی است که شما را ایجاد کرده، خلقت کرده، از عدم به وجود آورده است. خب می‌فرماید من ضعف. من ابتدایی است، یعنی شماها آغاز خلقتتون از چه بوده است؟ از ضعف. البته ضعف دو تا قرائت داره. یه قرائت همین سیاهی قرآن است که ضعف به ذم زادم خونده شده، من ضعف. هر دو یه معنا داره، معناش فرق نداره. چه ضعف بخونید چه ضعف، معنیش یکیه. یعنی ذات اقدس اله بنا کرده است انسانها را، خلقت کرده انسانها را، آفرینش کرده انسانها را، در حالی که او خلقت اولیه بر ضعف، یعنی همراه با ضعف و ناتوانی است. یعنی ما شماها را آفریدیم در اول امر، در اول آفرینش شما ضعیفید. خب این ضعف رو شما میتوانید حمله بر نطفه کنید. خب نطفه خیلی ضعیفه، اگه چند دقیقه در فضای باز باشه از بین میره، اگرم بریزنش تو مستراح از بین میره. نطفه یه موجود بفرمایید که میکروسکوپی خیلی ضعیفی است. پس ما شما رو خلقت کردیم از نطفه ای که این نطفه خیلی ضعیف، یه فاصله یه محبل را بخواد عبور کند تا برسد به اون تخمک که در محبل هست، چند ساعت طول میکشد تا چند میلیمتر را طی کند. پس فوق‌العاده ضعیف. اگر اون رو نطفه بگیریم، میتوانید ضعف را ضعف اول طفولیت بگیریم. یعنی بیام جلو، بچه‌ای که به دنیا میاد بعد اینکه مراحل نطفه و جنین مادر و همه اینا رو طی کرده، الان مادر زایمان کرد، خب این فرزندی رو که به دنیا آورده است، خب این فرزند در قایت ضعف دیگه. این فرزند میتونه به غلط اول تولدش حتی غلط نمیتونه بزنه دیگه، مادر جا به جاش میکنه، گردن میتونه بگیره نمیتونه، راه میتونه بره نمیتونه بره، حرف میتونه بزنه نمیتونه بزنه. پس این فرزندی که الان به دنیا آمده در قایت ضعفه. اگر مادر ازش چه نکند، مراقبت ویژه نکند، در طی چند ساعت ممکنه از بین بره این بچه. بنابراین در نهایت ضعفه. اختیار بفرمایید ادرار و مدفوعشو ندارد، نمیتوند هیچ حرکتی انجام بده مگر یک کمی دست و پاشو تکون بدهد، حرف زدن نمیداند، راه را هیچی، در نهایت ضعف. خیلی خوب، بنابراین الله الذی خلقکم من ضعف. خب تا اینجا روشن؟ پس ضعف رو میتونید به نطفه بزنید، میتوانید بزنید به طفولیت انسان، هر کدوم باشه ضعف. بعد میفرماید ثم ترتیب، یعنی حالا این ضعف رو که پشت سر گذاشتید، جعل من بعد ضعف قوت. خیلی خوب، این ضعف یه روزگاری است. این روزگار که گذشت، از بعد این ضعف جعل، یعنی قرار داد خدا برای شما انسانها، بعد از این مدت ضعفی که شما پشت سر میگذارید، قوتن. چرا قرار داد؟ یه قوتی را، یعنی همین نطفه ضعیف، همین طفل ضعیف که اگر مادر ازش چند ساعت غفلت کند تلف میشد، همین ضعیف الان تبدیل میشود به یه جوان برومند، نیرومند، قوی. و جعل من بعد ضعف قوتا. ضعف مضاف الیه کلمه بعد، تنوین داره، ضعف تنوین نکره است، ابهام دارد، یعنی تعیین مقدار ضعف رو نمی کند. لکن همه انسان ها این مراتب ضعف را پشت سر گذاشته. حالا یه طفلیست وزنش زیر یک کیلوه، یکیه دو کیلوه به دنیا میاد، یکی 3 کیلو به دنیا میاد، یه بچه 5 کیلویی هم هست. خب اینا ضعفشون با هم فرق دارد دیگه. اونی که زیر 1 کیلوه اندازه 1 کف دست، اونی که 5 کیلو به دنیا میاد اندازه 1 بره به دنیا میاد، 5 کیلوه. لکن همون 5 کیلوی هم ضعیفه. پس این میشه مراتب مختلف ضعف به حسب افراد مختلف. حالا همه انسان‌ها این مراتب مختلف ضعف را به حسب اختلاف افراد و اینکه مقدار ضعف را تعیین نمی‌کند. خب میگه بعد از ثم جعل، خدا قرار داد برای شما بعد از این ضعف قوتن. باز قوتن مفعول به نکره است. به این مطلبی که در باب ضعف گفتیم در باب قوت چیه ثابته؟ یعنی خدا اون ضعیف رو تبدیل میکند به یه نوجوان و جوان قوی و قدرتمند. لکن باز قدرت هر کسی به حسب چیه؟ به حسب خودشه. اون بچه 800 گرمی 700 گرمی الان که جوان شده یه قدرتی داره، اون بچه 5 کیلویی هم حالا که جوان شده الان یه قدرت دیگری داره. لکن همه شون وقتی میرسن به بلوغ، به نوجوانی، به جوانی، همه در اوج چه قرار میگیرن؟ قدرت و توانایی. همون ضعیف حالا شده این قدرتمند، این کسی که قوی و قدرت داره. خب بعد میفرماید آیا حالا همیشه در این قدرت میمونید؟ جوانی کجایی که یادت به خیر، همیشه در این قدرت جوانی و نیرو و اینا که نیستید. ثم جعل من بعد قوت ضعفا. ببینید درست مثل یه کوه در سراشیبیست، رشد میکنه میره بالای کوه، به اوج قدرت میرسه. از این طرف در اوج قدرت میمونه دا، از این طرف میرد به سمت پیری، فرتوتی، شکستگی، سرازیری پیری. دو مرتبه اون قدرت و قوت ازش گرفته میشه، میاد به سمت ضعف، به سمت ناتوانی. خب ثم، سپس وقتی خدا سلام این انسان ضعیف را رسوندش به دوران جوانی و قدرت، حالا بعد از اون ثم جعل من بعد قوت، بعد از این قدرت و قوت که شباب باشد و دوره جوانی و فتا، فتا یعنی همون شباب، قدرت و جوانی باشد، ضعف بر می گردد به دوران ضعف و ناتوانی. همه چی، اول قدرت زانوها، قدرت پاها، کم کم برمیگردد مثل بچگی که نمیتونست راه بره، حالا هم دوباره نمیتوند راه بره. کم کم مثل بچگی که نمیتونست حرف بزنه، حالا هم دیگه کم کم نمیتوند، هر زبونش سنگین شده، گوشاش دیگه نمیشنوه، دندونا که باش میخور دیگه نمیتوند. بعضی وقتا هم مثل بچگی که قدرت بلعیدن ندارد. شما نمیتونید یه لقمه سفتی دهان بچه بذارید، باید مایه آتوش بدید دیگه. اینم نمیتوند، قدرت بلعش رو از دست میده. حتی بعضی وقتا مایه آتم دیگه نمیتوند بخوره دیگه، هیچی، تمام نیروها همه تحلیل و همه آروم آروم یکی یکی گرفته شد. درسته؟ او حافظه قوی گرفته شد، همه چی آروم آروم. ثم جعل من بعد قوت ضعف، این ضعف دوم ضعف پیرمردی است، ضعف پیری است، شیخوخیت، سن بالا رفته، الان دیگه او قوت و او قدرت و او زیبایی و اون توانایی و اونا دیگه تو کار نیست. و شیبا، شیب نقطه مقابل شبابه، شباب یعنی جوانی و قدرت، شیب یعنی پیری، فرتوتی. شیب اسم مصدر است از شیب. سید مرتضی یه رساله دارد، الشاب و الشیب، شیبا همینه. خب این اشاره دارد به این که این ضعف دیگه پشتش عادتاً قوت و قدرتی نیست. نه که پیر میشن دیگه حالشون خوب میشه، هر روز اگه از روز بعد قبلش بدتر نشن باید خدا رو شکر کنن. چرا؟ چون به سمت افوله، به سمت ضعفه. خیلی خوب، پس بنابراین میگه بعد از این قدرت ما یه ضعف، یه پیری، یه فرتوتی. این برنامه ی حیات انسانی، از اون ناتوانی به دنیا میاد، میرسد به اوج قدرت جوانی، بعد میاد تو سرازیری پیری، دوباره همه ی قواش رو از دست میده، همه میرد. ضعفاً و شیبتاً، درست شد؟ خب ضعفاً و شیبتاً، بعد می فرماید ببینید، پس این حرکت انسان ها در طول حیات همه همینجور. بله حالا اگر کسی بچه از دنیا برد، خیلی خوب دیگه به اون اوج قدرت و قوت نمیرس. در جوانی از دنیا برد به اون ضعف پیری نمیرسه. اما کسی که حیاتش کامل باشد، یعنی تا پایان عمر و پیرمردی عمر درازی بکند، میرسد به اون ضعف و ناتوانی، میرسد به یه جایی که صداش دیگه، صداش در نمیاد. همینی که عربده میزه و داد میزه، جیغ میزه، چند ساعت پشت سری هم حرف میزه، یه کلمه میخواد بگه آب، صداش دیگه جوهر نداره بگه آب، لباشو تکون میده اما صوت بیرون نمیاد، صدا بیرون نمیاد. اینایی که باش معاشرن لبخونیشو میکنن، میگن آقا تشنشه آب میخواد، آبش بده. توجه کردی؟ خب یخلق ما یشا، بعد میفرماید این خدا خداییست که هر آنچه را که بخواهد، این خدا چه میکنه؟ خلقت میکنه. یخلق ما یشاء، خب لکن اگر خلقت انسانی باشه رو همین حالاته، انسان ها همشون این مسیرها را طی میکنن. این کاری به من و شما و آقای مهدوی نداره، همه ایمون همین جوری این مسیر را باید بریم. آخر پیریمونم میشد چی؟ میشه مرگ. بخواهیم و نخواهیم مرگ به سراغمون میاد و از این دنیا میبایست رخت بربندیم علیکم السلام و بریم. این مسیر خلقته. این مسیر خلقت را آقای حقانی باید طی کنیم. یخلق ما یشاء، خداوند یخلق فعل مضارع، یعنی علی الدوام دارد چه میکنه؟ خلقت میکنه. علی الدوام دارن یه عده به دنیا میان، از اون طرف هم یه عده مرخصن از دنیا میرن. ولذا خلقت الهی تموم نمیشه. یخلق علی الدوام، بله علی الدوام دارد خلق میکند خدا، لکن خلقت طبق همین حالات، طبق همین برنامه است. ضعف، ضعف طفولیت، قدرت جوانی، دو مرتبه سرازیری پیری و ناتوانی، برای همه داستان همین است. ایران باشی همین است، آمریکان باشی همین، یه آدم معمولی باشی همین است، رئیس جمهور آمریکان باشی همین است، تفاوتی ندارد. این مسیر یخلق ما یشاء، بر این احوال و اطفار خدا کیف یشاء هر جور که بخواهد خلقت می کند. خب علت دبا آخرش می فرماید و هو العلیم القدیر، و این خدا علیم است، یعنی خدا می دوند مصالح مخلوقاتش چی چیه. ما لازم نیست به خدا تذکر بدیم خدایا اگه این کارو میکردی بهتر بودا. خدا علیم و داناست به آنچه که مصالح خلق اقتضای آن را دارد، و خدا به حسب مصلحت خلق این برنامه را ریخته. این سیر طفولیت تا نوجوانی و جوانی، بعد سقوط به سمت پیری و ناتوانی، میگه خدا داناست، میدوند که خلق باید چی کار کنن، این مسیر را طی بکنن، این مصلحتشون. و قدیر است با قاف، قدیر یعنی قادر بر فعلشه. خیلی خوب میدوند باید چی کار کنه، هم علیمه. یه وقت من یه چیزی رو میدونم اما نمیتونم، علم دارم قدرت ندارم. میگه خدا هم علیمه هم قدیره، هم میتونه، هم داناست هم تواناست بر انجام هر کاری که بخواد، قدرتش قدرت مطلقه است. بنابراین آنچه که مصلحت عبادش باشد خدا انجام میدهد. در این جمله اخیر و هو العلیم القدیر بهترین دلالت است بر این که ذات اقدس اله که خالق است و صانع هم داناست و هم تواناست. توانا، علم محض، علم مطلق، همه چیز را می داند. هیچ چیزی در نزد او مخفی نیست، به هیچ چیز جهل ندارد. علم محض است، علم مطلق و قدرت مطلق. توجه کردید؟ خب آیه شریف تمام، این سیر سیر طبیعی است، لیکن از این سیر طبیعی بعضی وقتا میشد مواردی خارج بشه. بله، مثل حبابه والدیه، گفتیم یه بار برای شما، او خانومی که آمد پیش پیغمبر خدا، جزو صحابیات ما، ما پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، ایوب پیغمبر، احسن، یا زلیخا که آقای حقانی میگن. خب ایوب پیغمبر بعد پیری و بیماری و اینا دوباره برگشت به دوران جوانی، یا زلیخای آقای حقانی. خب مثالشو فرموده، خب پیر زن شده بود و بعد اینکه به عقد و نکاح یوسف در آمد برگشت به دوران جوان، یا همین حبابه والبیه که میخوام براتون بگم، این حبابم بهش میگن صاحب الحسا، صاحب ریگ، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بعد شما کی؟ بعد شما کی بر حقه؟ گفتن حبابه یه سنگ بده من، یکی از ریگا رو برداشت کف بیابون دشت مدینه ریگ هم داد به پیغمبر، یه مهر براش زدن رو سنگ، گفتن حبابه هر کس توانست بعد از من این سنگ رو مهر کند مثل مهری که من برات کردم، اون جانشین بر حق من است. سنگ رو گذاشت پیش خودش، پیامبر از دنیا رفتن، سنگ رو برداشت آورد به اولی گفت تو جانشین پیغمبری؟ گفت بله. گفت مهرش کو؟ اینا گفت من نمیتونم، آخه رو سنگ که مهر اثر نمی کنه که، چون سنگ سفته، سنگ خاراست. اومد پیش امیر المومنین، تا اومد گفتن حباب سنگ دو به جلو، سنگ دو بده برات مهر کنه، سنگ رو در آورد از جیبش داد، آقا مهر کرده، دید عینه هم مهر پیغمبر.
چنین امام گذینی یا اول الالباب
بود، امیر المومنین شهید شد، آمد در خانه امام حسن، او آقا شما جانشینی بابا دی؟ گفتن بله حبابه، بده سنگا، سنگا بده، گرفتن براش مهر کردن، امام حسن شهید شدن، اومد در خانه امام حسن، صاحب الحسن، ریک سنگ. خب امام حسین براش کرده، حبابه زنده بود، بله تا زمان علی ابن الحسین، تا سال 60، 61 هجری قصه کربلاست، آمد پیش امام سجاد دیگه، اون وقت چون پیغمبر خدا را هم دیده بود دیگه، 80-90 سالش بود، 100 سالش بود، پیر مرد پیر زن شده بود، عصا می زد، آمد پیش امام سجاد سلام کرد، او آقا پدرت شهید شد حسین، شما جانشینی؟ گفتن بده سنگ دار، سنگ رو گرفتن براش مهر کردن، ازش پرسیدن حالت چطوره حبابه؟ چون دیگه این از شیعیان بود دیگه، صرف پا به رکاب بود، گفتن حالت چطوره؟ گفت آقا پیر زن شدم، ضعیف شدم، ناتوان شدم، راه رفتن سخته، چشام نیم بینه، گوشام دیگه نمیشنوه. عمودن حبابه میخوای برگردی به دوران جوانی؟ کیه که نخواد؟ کیه؟ بله. گفتن میخوای برگردی به دوران جوانی؟ گفت آقا کیه که نخواد برگرده به دوران جوانیش؟ همه میخواد برگردن به دوران جوانی، ولی دیگه عادتا نمیشه. وقت امام سجاد علیه السلام یه اشاره بش کرده، یه اشاره بش کردن به حبابه. حبابه شد دختر 18 ساله، برگشت به دوران نوجوانی و جوانیش، چروک ها و قد خمیده و قدش راست شد، چروک ها رفت، زیبایی صورتش و بدنش و همه توانایی ها با یه اشاره ای که بهش کردن، یه اشاره همه برگشت. بعد خودش دارد میگه از محضر امام که خارج شدم، رفتم خودم رو بررسی کردم، دیدم بکارتم هم برگشتم، زنده بود تا زمان امام رضا، چون برگشت دیگه، برگشت به جوانی، دوباره از نو باید چی بشه؟ پیر بشه، از نو حیات را طی کنه. لذا تا امام رضا را دید، اومد پیش امام رضا، دوباره پیر شد. درسته؟ بله، بهتر نه. بله، عادتاً امکان نداره. من و شما پیر که شدیم جوان دیگه نمیشیم. بله، همه چی دست خداست، اما به نحو اعجاز مثل ایوب پیامبر، مثل زلیخا وقتی زن یوسف شد و دیگه قصه گناه و معصیت در کار نبود، مثل همین حبابه والدیه، درست یه صاحب حسای دیگه هست در زمان امام عسکری، اونم شبیه همین است. بله، دوتا بله. حالا خواستیم مسترشم، من اتفاقا یاد داشت کرده، من آقای حقانی یه کشکول دارم، یه دفترچه دارم، یه چیزهایی که خیلی عجیبن غریب هاست توش می نویسم. این دوتا حبابه والبیه را که اینا دو نفرن، اینا اونجا نوشتم با آدرسش که مأخذشم کدوم کتابه، میخواستم نگاه کنم برادون اینش رو بیارم بخونم که یادم رفت، ولی بله یکی هم در زمانه امام عسکریه با همین داستان، که این غیر حبابه یه والبیه ایست که از صحابیات پیام داره، اون صحابی نیست، ولی این این داستان ترجمه میکنیم. اون یاد داشت کردم، انشاءالله چهارشنبه یادم باشه بیارم، بیارم با مأخذش مسترش برادون بخونم. آره، این عادتا بر نمیگردد نیروی جوان، عادتا، لیکن علی سبیل غیر عادی چرا امکان برگشتش وجود داره، پیری برگردد به جوانی. لذا تو قصه یه چیزم داریم دیگه، حمامی، چیه حمامیست که می احسن ابو راجه حمامی که بله بله که پیر مرد شده بود و میبرنش دست و پاش و اینا رو میبرن در اثر لعنه به خلیفه، که میکردست و زبانش هم حتی میبرند و میدن به بچه هاش، میگن بده رو بچه ها میارن تو خونه و میذارن منتظر بودن صبح بیان ببینن که مردست ببرن خاکش کنن. این همجور که دست و پا و زبان و ایناش هم بریده بودن، تو ذهنش توسل به صاحب از زمان پیدا میکنه. و اون قصهش که معروف
نبوریده بودن
خیلی خوب. وقتی که توسل پیدا میکند و امام زمان بر سر بالینش حاضر میشن، چون قصه قدیمیه دیگه، ابو راجع تو کتابای قدیمیه، چه میشد ابو راجع وقتی میان ببینن نسالمه، جوانم شده، یعنی برگشته به سن جوانیش، آن وضو گرفته، سحر میان دیگه وضو گرفته داره نماز شبش، هیچیش هم نیست، خوبی خوب شد، به اضافه این که برگشت به دوران جوان. این موارد خلاف چیه؟ خلاف عادته. عادتا بازگشتی وجود ندارد، اما اگر خدا اراده کند، به دست اولیاء خدا، به دست حجج الهیه بازگشته به سن جوانی، چرا امکانش هست؟ امکانش هست، لیکن عادتا خلاف عادت واقع نمیشد الا بالاعجاز، مثل این مواردی که خدمت شما عرض کردیم. بله، تا امام رضا میمونه، یعنی 200 سال عمر میمونه. بله بله، 200 سال عمر، بیش از 200 سال عمر میمونه. بله، و 200 سال عمر. علی حال داستان این است، پس این موارد مثل اینایی که گفتیم اینا خلاف عادت علی سبیل اعجازه، و الا عادت اینه که پیر میشند و بعد پیری هم میمیرن. لعل سر پیر شدن و از دست دادن نیروها، آقای مهدوی، این است که آدم دل بکند، چون این دنیا مردم ازش دل نمی کنن. بله، خب یعنی چی؟ یعنی پیر می شد ولی چشش به دنیاست. اول میگه خدایا میشه من به چشم دوماد کنم؟ خب به چشم دوماد میکنه. بعد میگه خدایا نوه من میشه دوماد کنه؟ نوهش هم دوماد میکنه. حاضره دیگه بره؟ خدایا میشه نتیجه من دوماد کنه؟ درسته؟ یعنی دل نمیکنه، هرچی بمونه میخواد بازم بمونه. خدا این قواش رو ازش میگیره که کم کم دل بکنه، یعنی کم کم به مرگش راضی بشه. بله، این به مرگ راضی شدن ها، یعنی الان بگه من دیگه حالا حاضرم بمیرم. شما کیا دارین بگه من حاضرم بمیرم؟ خدا آروم آروم این قوا رو ازش سلب میکنه میکنه میکنه، تا این قواشه که از دست میده، آروم آروم میبینه این زندگی دیگه چیه؟ دیگه ارزش موندن نداره. اینی که یه آب نمیتونه بخوره، یه غلط میخواد بخوره، نمیتونه غلط بخوره، باید بیان چکارش کنن؟ جا به جاش کنن. اینی یه بچه تو قنده دستشویشو اینا رو همه زیر پاش انجام میده، اگه نیان پاکش کنن تمیزش کنن، خب زخم میشه، بوگندش همه جا. یه نماز میخواد بخونه نمیتونه. اینی که یه وقت تمامی نمازشو اولی وقت میخوند، حالا تمامی پراپاش چیه؟ نجسه. وضو میخواد بگیره نمیتونه وضو بگیره، حتی دستا رو نمیتونه بزنه رو سنگ تیمم کنه، دستا چطور شده؟ خشکیده. الان میخواد نماز بخونه، حمد و سوره نمازش که 80 سال خونده، حمد و سوره یادش نیست. فقط وقتی نمازش که میشه اگه بفهمد وقتی نمازه گریه میکنه، خدایا من این وقت ها وضو میگرفتم و میسادم نمازم رو میخوندم، حالا دیگه وضو که هیچی، بدن که نجس، یه تیممم نمیتونم بکنم، تیممم بکنم، میگه بسم الله الرحمن الرحیم وللظالمین. نمیفهمد دیگه، یه مشاعرش کار نمیکنه که همین سوره یه حمد کامل بخونه. نمازشا 4 رکعت چقدر میخونه؟ 2 رکعت میخونه. میگه من نماز همچی روزگاریست آی. بله. و لذا میگه که توان نداره. بله. ولی اگه توان دارد که حتی تیممش بدن، بشینن بهش القا کنن. بله. القا کنن حمد و سوره رو، یکی باش بخونه، تا بخونه باید این کارو بکنه. ولی قرض اینه، کسی که شب قدر 100 رکعت نماز شب قدرشو میخوند، درسته؟ شب عید فطر نماز 1000 قل هو الله رو میخوند، نه 100 تا قل هو الله رو، با 1000 تا قل هو الله میخوند. الان دیگه یه دونه قل هو الله نمیتونه بخونه. یعنی وقتی این جور میشه خودش کم کم راضی میشه به چی؟ به مردن. که خدایا حالا دیگه میخوای ما رو ببری؟ خدایا ما آماده ایم. اینه سر پیر شدن. یکیش اینه که انسانها دل بکنن از دنیا و رضایت به مرگ بدن، بلکه دعا میکنه خدایا منو زودتر ببر. این که دیگه زندگی نیست، منو زودتر ببر. این رضایت به مرگ، دل کندن از دنیا، شاید یکی از اسرار این ضعف و ناتوانی پیری باشد. تا آیه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.